سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدير و تشكر میکنم از برگزار کنندگان این نشست علمی و توفیقی است که در باب چشمنداز مرجعیت علمی قرآن کریم عنوان مقاله‌ای که خدمت دوستان پیشنهاد دادم، مطالبی رو خدمت دوستان و حاضرین در جلسه چه به صورت حضوری آنلاین تقدیم بکنم. آیه 18 سوره 8 برای ما راهگشاست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدن و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه بکنید و هر شخصی، هر نفسی باید برای آنچه که برای فردا آماده ساخته است نظر دقت کند و اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. ان الله خبیر بما تعملون، همانا خداوند متعال به آنچه که عمل میکنید آگاه است. این آیه یک ویژگی برجسته‌ای که دارد این است که دو تا توصیه به تقوا قبل از فعلی، قبل از دستوری خدای متعال برای ما امر فرمودند. امر به تقوا، اتقوا الله، قبل از اینکه دستور رو صادر بفرماید، و دوم دستور که صادر کرد که ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، دوباره میفرماید که واتقوا الله. یعنی نشون میده که نگاه به آینده چقدر نیازمند دقت رعایت قواعد و ضوابطی است که ما از او تعبیر به تقوا میکنیم. پس تقوا علاوه بر یک مفهوم دینی شخصی فردی، دارای دلالت‌های برنامه‌ریزی، آینده‌نگر و ابعاد مختلف زندگی می‌تواند باشد. یعنی حتی برنامه‌ریزی آینده هم باید در چارچوبی باشد که مرضی خدای متعال قرار بگیرد. ان الله خبیر بما تعملون، همانا خدا آنچه که ما عمل میکنیم آگاه است، و این بسیار مهم و کلیدی است. خب پیرو این آیه، یکی از کارهایی که ما در رابطه با علوم انسانی میتوانیم انجام بدیم این است که علوم انسانی رو خالص بکنیم. یکی از راه‌های خالص سازی علوم انسانی پیوند دادن اون با مبدأ خلقت و علم لدنی الهی است. علوم دنبال کشف حقیقتی است، حقیقتی است که خدای متعال اون حقیقت رو جعل و وضع کرده است. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب خدای متعال است و نیازی به شکی نیست، جایگاه شک اونجا نیست. اگر علوم انسانی ما بخواهد در چشمنداز آینده مطلوبی قرار بگیرد، یکی از بایسته‌ها و ضرورت‌های اون عبارت است از هماهنگ سازی و متناسب سازی علوم انسانی با وحی الهی. و اگر نباشه از اساس در واقع سست خواهد رفت. خوشبختانه ما چند سالی است که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم شکل گرفته. توصیه‌های مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، محققان، اساتید و بزرگان ما توصیه‌هایی در خصوص مرجعیت علمی قرآن کریم داشتند. مراد از مرجعیت علمی قرآن کریم طبق آنچه که در منشور آمده است، منشور تهیه شده برای مرجعیت علمی قرآن کریم، عبارت است از تأثیر گذاری معنادار قرآن کریم و معارف قرآن کریم در دانش‌های بشری. البته دانش‌های بشری عرصه‌های مختلفی رو داره، از مبانی علم گرفته، مبانی تصوری و تصدیقی، از مسائل علم، روش‌های علم، اهداف و غایات علم، و حتی به نوعی نگاه درجه دوم علم، مدیریت دانش، اون مدیریت علم مقصد چگونه باید باشه. خب همه اینها رو ما در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم الحمدلله می‌بینیم که داره. در واقع مرجعیت علمی قرآن کریم سه تا بحث پایه داره. یک، مرجعیت قرآن کریم در کدامین علم، عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم در کجای علم اثرگذار هست که میشه قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم، و سوم، چگونگی اثرگذاری، گونه شناسی مرجعیت علمی قرآن کریم که این ستا در اون منشور تهیه شده وجود داره. مراد از چشمنداز هم که در این بحث بهش میپردازیم، عبارت است از آینده متصور مطلوب. ما در آینده پژوهی حداقل سه تا رویکرد داریم، سه تا رویکرد برای مطالعه آینده. آینده اکتشافی یعنی کشف آنچه که در آینده توقع می رود تحقق پیدا بکند. ما از این در آینده پژوهی به آینده پژوهی اکتشافی تعبیر می کنیم، اکسپلوریتیو، یعنی کشف می کنیم که با این روندی که اوضاع امور دارند آینده چه خواهد شد. مثال سادهش که این روزا مبتلا به جامعه ما هم شده است، آینده جمعیت است. آینده همین گونه که می رود، آینده جمعیت آیا رو به کاهش خواهد بود؟ پیرسالی، پیری جمعیت خواهیم داشت یا نه؟ این یک نوع آینده پژوهی اکتشافی است. آینده پژوهی اکتشافی چیزی است که روزمره پزشکان در درمان بیماری انجام می دهند، روند بیماری رو و آینده اون رو تصور می کنند. دومی رویکرد عبارت است از آینده پژوهی تصویر پرداز. فارغ از اینکه چه خواهد شد یا نخواهد شد، چگونه میتواند باشد، این آینده پژوهی تصویر پرداز است. و سومین آینده پژوهی، آینده پژوهی تجویزی که باید چگونه باشد. بحث چشمنداز از جمله روش‌های آینده پژوهی است که به آینده پژوهی تجویزی مربوط می‌شود، یعنی چگونه باید باشد. هرچند خود این چشمنداز الگوهای مختلفی دارد، الگوهای شکل گرفته و معرفی شده، از جمله الگوی آرگون یا CDS یا الگوی که ما خودمون هم با مطالعه الگوهای مختلف پیشنهاد دادیم، در مقاله‌ای هم حدود سال 92 منتشر شد، کاربرد روش چشمنداز در مطالعات سیاسی. البته چون رشته علوم سیاسی بود به مطالعات، ولی مطلق الگوی چهار مرحله ای رو ما می توانیم برای چشمنداز تصور بکنیم. مرحله اول عبارت است از اینکه خب اهداف و آرمان های ما چیست، بالا دستی ما چه اهداف و آرمان هایی رو داریم، اهداف آرمانی و حتی اگر بشود اهداف کاربردیمون رو در این مرحله شناسایی بکنیم هست. دومی مرحله عبارت است از مرحله روند پژوهی و پویش محیطی و آنچه که اکنون داریم و در آینده پیش رو توقع داریم اونها شکل بگیره، این هم میشه مرحله دوم. مرحله سوم عبارت است از تصویر آینده مطلوب، یعنی اون چشمنداز شاید قلبش و رکنش همینجا باشه که این چگونه باشه. خب هر نهادی، هر مرکزی برای خودش تصوری دارد از اینکه ما اون آینده مطلوب در زمان و در مکان. ببین آینده پژوهی، همین تذکر رو هم عرض بکنم، فرقش با یوتوپیا آرمان محض این است که برخلاف اونا آینده پژوه در زمان و در مکان هستند. کجا؟ که حالا ما چشم‌اندازی هم که برای این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم داریم ارائه میدیم، حتما باید در مکانش در زمانش مشخص شده باشه. خب بگیم در جمهوری اسلامی ایران در بازه افق 5 ساله، ما اینو در این نوشتار انشاءالله تبدیل به مقاله علم پژوهشی خوبی هم بشه، اینو میخواییم انجام بدهیم. خب و چهارمی مرحله بعد از تصویر آینده مطلوب، نقشه راه، اقدامات و بایسته هاییست که ما باید انجام بدیم. خب حالا با این چارچوب در این نصف وقت باقی مانده، من محتوایی رو که به نظرم میرسیده خدمتتون عرض بکنم. ما به لحاظ اهداف و اولویت ها، خب بحث هدایتگری قرآن کریم رو داریم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب بهره‌مند سازی جامعه اسلامی از معارف غنی وحیانی قرآن کریم، یکی از چیزایی که ما به عنوان اسناد بالادستی خود توصیه قرآن کریم داریم این است که خب این بهره‌مندی صورت بگیره، بهره‌مندی از یه چیزی که اهدا منهما هم پیدا نیست. ما در یه جا از قرآن کریم داریم که حتی خطاب به پیامبر گرامی اسلام میگه که پیامبر به اینها بگو، اونایی که مشرکن، اینهایی که راه های دگر میروند، آیا هدایتگرتر از خب خدای متعال قرآن رو اینجا همپای تورات هم قرار داده، اهدا منهما، آقا از این کتاب وحیانی هدایتگرتر پیدا میشود؟ خب چرا این کار انجام نمیدن؟ خب این مبتلا به گلایه پیامبر نشویم. رب انقومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. خب اگر ما بهره نگیریم خب چیزای دیگه میاد جای اینو پر بکنه. پس ببینید هدایتگری قرآن کریم عامه، از جمله هدایت در علم و شناخت ما هم هست. بزرگانی داشتیم که خودشون به این درجه رسیدند، درک کردن که آقا خب هر کجا مشکل علمی براشون پیش می آمده است به قرآن پناه می بردن. شاید که مصادیق ففروا الالله، فرار به سمت خدا، این باشه که ما به سمت دانش ها و معارف قرآن کریم که تبیانن لکل شیء باشه. اینو ما باید مأموریت داریم، اهداف ما هست، اولویت ماست که انجام بشه. دومین نکته‌ای که ما باید برجسته بکنیم غلبه دانش‌های سکولار هست بر جامعه علمی ما. خب ما باید بریم به سمت اسلامی سازی علوم. یه فرایندی است که بعد از انقلاب اسلامی که حضرت امام قدس روح شریف اینو تأسیس فرمودند، انقلاب فرهنگی، داریم به این سمت میریم. اما هنوزم رهزنی های دانش های سکولار به رغم چند دهه از انقلاب اسلامی وجود داره که هدف ما این است که علوم اسلامی بشه. و هدف دیگر فراهمسازی زمینه تأملات دانشمندان و اندیشمندان در معارف قرآن کریمه. خب به هر حال قرآن این ظرفیت رو داره. ما وظیفه داریم که قرآن رو در جامعه اقامه بکنیم. ان اقیم الدین که اقامه دین تعبیر شده است، یکی از اینها این است که خب وحی اقامه بشه. خب اینم یکی از اهداف و مأموریت های ما است. اما در این راستا مرحله دوم کار ما چه کرده ایم؟ خب تجربه فرایند اسلامی سازی علوم یا اسلمت العلوم چیزی است که شاید نزدیک 1 قرن ازش بگذره، از مجاهدت های تلاش های علمی سید جمال الدین اسدآبادی و و دیگر بزرگانی که تلاش کردند که از علم سکولار فاصله بگیرند به علم اسلامی بیندیشند. ما نداریم، خب نداشتیم قبلا که این کار صورت گرفته باشه، اما با غلبه دانش سکولار تلاش احیاگران اسلامی سازی علوم هم بوده است، شکل گرفته است. اسلمت العلوم یکی از اینهاست. خب یکی دیگه از فرایندهای موجود اهمیت یافتن قرآنی سازی علوم، اگر از باب این بخوایم چیز بکنیم، قرآنت العلوم، اگر اسلمت العلوم هم داریم، قرآنت العلوم، این رباعیه که برای این حالت مستری دلالت می کند، می توانیم ازش قرآنت العلوم، قرآنی سازی او شکل گرفته. خب البته هرچند رهزنی هایی هم وجود داشته، شکلگیری قرآنیونی که قرآن رو گرفتن، سنت رو که ثقلین با هم باید باشه ترک کرده، متاسفانه آسیبیه، اما به شکل درستش امکان پذیره. تشکیل گروه ها و هسته های علمی و مراکز علمی در خصوص مرجعیت علمی قرآن کریم هست. خب ما شاهد هستیم که یک سری مراکز علمی شکل گرفته، مثلا کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم در دفتر لغات، گروه علوم انسانی قرآنی در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، یا در دانشگاه شهید بهشتی اعجاز علمی قرآن کریم. هرچند یه بحث دیگره ولی مرتبطه، و مثلا ما خودمون در مدرسه معصومیه حوزه علمی خواهران، خب این بحث مرجعیت علمی قرآنی هسته علمی پیدا کرده، تعدادی از خواهران پایان‌نامه‌های خودشون رو به این اختصاص دادن. خب تهیه منشور مرجعیت علمی قرآن کریم که این الحمدلله شکل گرفته ولی به تصویب نهایی نرسیده است، جا داره که این رو مطالبه بکنیم. همایش مرجعیت علمی قرآن کریم از جمله روندهای شکل گرفته است که انشاءالله امیدواریم سال 1402 انجام بشه. شکلیه پژوهش‌های پراکنده مقالات نوشته ها در این زمینه هست که از جمله کارهایی که من میدانم در دست چاپ هست، عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم هست که آقای رضایی اصفهانی تدوین فرمودن، و ما درسی هم تحت عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم در قالب دو واحد در عرض خدمتتون جامعه المصطفی تصویب کردیم، مقاطع دکتری. بحث روند بازگشت به دین در آینده جهان بعد از دو تا بحران معنویت و معنا. خب بشر مدرن، انسان مدرن با غلبه دادن به دنیاگرایی و نگاه گاه ماتریالیستی و سکولار، خب دچار بحران معنویت شد و امروزه در دوران پسامدرن و فضای مجازی ما شاهدیم که بشر دچار بحران معنا شده است. چه چیزی درست است، چه چیزی درست نیست. انسان ها تشنه معنا هستند، و این آیه شریفه که لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خدای متعال خب اینو میگه که خب اخذ به بأسا و ضراء همین بحرانهای معنویت و معناست، لعلهم يتضرعون. خدای متعال از بازگشت بشر میگه. خب آینده این رقم گرفته. یکی روندهایم شکلگیری پژوهشگران، اساتید متخصص در عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم و مطالعات میان رشتگی قرآن کریم است. با توجه به این روندها و با توجه به اون اهداف و اولویتهایی که عرض کردیم که مرحله سوم ترکیب از دو مرحله نخسته، من این آینده متصور 5 ساله رو برای مرجعیت علمی قرآن کریم پیشنهاد میدم. خب این گزاره‌ای باید ساخته بشه. آینده متصور مطلوب 5 ساله این است که در 5 سال آینده در جمهوری اسلامی ایران با همت مراکز علمی و اساتید پژوهشگران مطالعات میان رشتگی قرآن و علوم چند تا کار باید انجام بشه، یعنی چند تا کار انجام خواهد گرفت. داریم پیشبینی میکنیم، تصور میکنیم 5 سال آینده رو چگونه خواهد شد. خب زیر ساختهای تحقق مرجعیت علمی قرآن کریم شکل بگیره، یعنی در 5 سال آینده اینگونه خواهد شد، یعنی اینگونه بگیم بشود بایده، شامل تصویب نهایی منشور مرجعیت علمی قرآن، تهیه نظامنامه موضوعات، چشمنداز و نقشه راه متناسب با علوم مختلف، اینو باید جدی بگیریم. خب و کمیته های تخصصی در گرایشات مختلف علمی تشکیل خواهد شد. یکی از چیزایی که ما تصور میکنیم که در 5 سال آینده رخ بده این است که هر رشته ای یک کمیته علمی داشته باشه. من از جا همین به مسئولان محترم کنگره علوم انسانی، خب علوم انسانی اسلامیه درسته؟ اسلامی هم یادمون نره، پیشنهاد میدم خب برای همایش‌های بعدی یکی از ظرفیت‌ها همین است که از قرآن کریم بیاییم این انجام بدیم، کمیته های علمی خودش رو شکل بدیم. مرجعیت نیستش،
مرجعیت نیست، علم انسانی قرآن بنیان هست.
خب الحمدلله حالا بیاد مرجعیت هم شکل بگیره. خب از سوی در مرحله مرجعیت علمی در مبانی علوم مقصد تبیین خواهد شد. یکی از فازهای مرجعیت این است که ابتدا زیرساختهای علوم رو ما هدف قرار بدیم و گفتمانسازی مناسب در مراکز علمی کشور صورت گرفته و کارشناسان و پژوهشگران مناسب تربیت خواهد شد. خب برای اینکه به این هدف برسیم، به این تصویر 5 ساله برسیم، چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، پیوند دادن و مشخص کردن نسبت مرجعیت علمی قرآن کریم با اسلامی سازی علوم، یعنی باید یک جان تازه‌ای، یه نفس تازه‌ای به اقدامات ما در باب اسلامی سازی علوم داده شود با نفس قرآنی. گفتمان سازی مرجعیت علمی قرآن کریم، یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری مطالبه گفتمان سازی. گفتمان از نظر ایشون عبارت است از جا انداختن یک ایده یا مطلبی در ذهن عمومی جامعه. حالا اینجا مخاطب جامعه علمی است. اگر ما بتوانیم گفتمان سازی بکنیم، یعنی فردا یک استادی نیاد بگه آقا این دیگه چیه، مگه میشود؟ ما الان در شروع کار خب بسیاری آمدن به ما گفتن آقا این کار چیه شما دارید انجام میدید، مگه همچه چیزی هم ممکنه؟ یعنی چی؟ مگه قرآن اصلا در علوم دخالتی میتواند داشته باشد؟ خب الحمدلله به برکت اقدامات و پیگیری دوستان ما رشته قرآن و علوم رو در جامعة المصطفی داریم، در حوزه هم داریم. خب اولین دوره های قرآن و علوم شکل گرفته، دستاورد داشته. ما 2-3 دوره اولمون فارغ التحصیل دکترای قرآن و علوم شده اند، تمام شده رفته، پایان‌نامه های شکل گرفته. ولی این گفتمان سازی تاکیدش بسیار مهمه. عرض میکنم جمعن یک دقیقه جمعن میکنم. شناسایی اساتید متخصص در عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم، تلاش برای تصویب دروس، الان یک کار عرض کردیم دو واحدی شکل گرفته، و رشته های علمی حوزوی و دانشگاهی با مرکز مرجعیت علمی قرآن کریم، و یه نگاه جهانی حداقل جهان اسلامی هم باید داشته باشیم، تعامل با پژوهشگران جهان اسلام برای گفتمان سازی و تعامل در باره مرجعیت علمی قرآن کریم. خب یقینا اگر ما این کار رو بتونیم انجام بدیم، خدمتگزاری کوچکی به نعمت قرآن کریم کرده ایم. و اما به نعمت رب که فحدث، این کتاب وی به ایدی کن امیران رو خطاب و این که قرآن هست، خب فیا دوا و داع کن، دردتون اینجا درمان میشه، چرا این رو اینجوری محجور قرار دادید؟ علایه من امیدوارم که ما در افق 5 سال آینده یک چشمنداز علمی مطلوبی رو برای بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در کشورمون داشته باشیم. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.
بسیار ممنون و متشکرم. اعوذ بالله اگر از عزیزان حاضر در جلسه در فضای مجازی پرسشی هست بفرمایید که در خدمت جناب دکتر بلک باشم. بهتر نشه. بفرمایید اگر پرسشی من اگر پرسشی هست اگر پرسشی نباشه من پرسش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از استاد بزرگوار جناب آقای بهروزی لک که بحث خوبی را مطرح فرمودند با نگاه آینده و جوهانه در مورد مرجعیت قرآن کریم. خب یکی از بحث مهم ورود قرآن در دانش‌های بشری که کدام دانش، کدام قسمت دانش و به چه صورت، چگونه. خب در حوزه دانشی مباحث مختلفی مطرحه با نگاه یا درجه یک بگیم، هم درجه یک هم درجه دو. نگاه بیرونی مثلا روش علوم چیه، مبانی علوم چیه، مسائل علوم، علم چیست، تطورات علم به چه صورتیه. خواهی نگاه بیرونیه. نگاه درونی هم همچنین. آیا این که میگیم قرآن، مرجعیت قرآن ورود داره در عرصه دانش‌های بشری، به عنوان مثال عرض بکنم یکی از ساحت‌های علم بشری بحث روش شناسی است. چطور قرآن در بحث روش شناسی علوم ورود در عرصه دانش بشری داره؟ مباحث دیگه در بحث‌های دیگه به عنوان تطورات و اینا مطرحه، اما اینجا یه مقدار در واقع حالت استبعاد به خود میگیره. چطور ممکنه قرآن، قرآنی که روش قرآن، روش وحیانی، یک روش در واقع حالا بگیم نقلی، گرچه در قرآن مباحث عقلی زیاد به کار رفته، اما خود قرآن به عنوان معجزه الهی که عقلی است، اما محتوای قرآن در قالب در واقع ساحت نقلی تعریف میشه به صورت نسبی. آیا ما میتونیم بگیم قرآن و مرجعیت قرآن اینجا مرجعیت داره و برای در واقع دانش بشری به نوعی در ساعت روش و روش شناسی هم چی دخالت میکنه؟
خب تشکر از جناب استاد الهی نژاد. ببینید آقای دکتر، روش شناسی یه دانش بشریه دیگه، یه دانش بشری درجه دومه. همه دانش‌های بشری میتواند از قرآن تغذیه بکند، من این ندارد. قرآن کریم هدایت در واقع وحیانیه در مکمل هدایت باطنی یا عقلانی، رسول باطنی و رسول ظاهری. خب اون معارفی که خدای متعال در عقل بشری به عنوان فعل الهی قرار داده است، بشر اون رو تشخیص بده با دانش خودش. اما یک راه دیگر هم فرمایش آیت الله جوادی آملی است که خدای متعال از طریق وحیش قرار داده. درست وحیه، اما شامل گزارش از خلقت خداست، قانونمندی های اون هست، ماهیت و چیستی علمه، چگونگی تحصیل علم، آسیب‌های علم که بر حال انسان‌ها خیال می‌کنند که علم نافع ولی علم ضاری پیدا بکنند. ول تنظر الانسان الی طعامه، یکی از چیزایی که احادیث معصومین اینو راهنمایی فرموده، طعام یعنی خوراک علمیه شما. خب اگر اینطوری باشه، طبعا روش شناسی هم از جمله عرصه های دانش بشری است که از قرآن متأثر هست. البته چگونه تأثیر میپذیره میفته تو اون گونه های تأثیر گذاری قرآن کریم. گاهی وقتا قرآن خودش منبعه که این ایده رو ما از قرآن بگیریم در روش شناسی. گاهی الهام میبخشه، خب ما از روش قرآنی الهام بگیریم یه موضوعی رو حل بکنیم از معارف قرآنی. گاه میزانه، حالا مکتب، خب اینا مواردیست که در اون مشهور هم گنجانده شده. و جهت اطلاع حضرت عالی این عرض میکنم که در منشور یکی از مرجعیت های علمی قرآن در قلمرو علوم روش علوم، روش های علوم چگونه میتونه انجام بشه. البته در روش یه بحث عامی وجود داره که مبانی معرفت شناختی. خب مبانی معرفت شناختی روش نیست، معرفت شناختی صرفاً معرفت رو داره بحث گفتگو میکنه. اما وقتی در علوم به خدمت گرفته شد، خوبی میشه پیوند معرفت شناسی و روش شناسی هم صورت میگیره. الان میخوام تفصیلی دیگه فرصت نیست عرض بکنم چگونگیش رو، ولی یکی از محورها که چندین جلسه طی دو سه سال گذشته بحث و گفتگو شده روش شناسیه. البته ما هنوز تفصیلی اینو کار نکردیم. یکی از پژوهش‌هایی که انشاءالله در پژوهشگاه فرهنگ اندیش اسلامی برای سال جاری طراحی شده و بنده خودم میخوام این کار انجام بدم، روش شناسی علوم انسانی از منظر قرآن کریمه. تفصیلا اینو بیایم توضیح بدیم. و البته راجع به امکانش آقای اسدی نسب کتابی داره، امکان علوم انسانی قرآنی در امکان علوم علم دینی در علم دینی انسانی از منظر قرآن کریم. حالا اولش شاید دقیق نگفته باشه، ولی کار شده و چندین کاری در این زمینه صورت گرفته است.
شاید یه نکته من عرض کنم، تکمیل فرمایش استاد بهروزی الک. فرمایش استاد درسته، یعنی ما آیات آفاقی داریم، آیات انفسی داریم. در آیات آفاقی بیشتر نگاه تجربی هست، یعنی اون روش‌های تجربی که به بار می‌شینه خداوند. در خیلی از آیات اشاره داره که به آسمان نگاه بکنید، به خورشید نگاه بکنید. این همه چی همون روش تجربیه برای رسیدن به علم. اون آیات در واقع انفسی هم اون در واقع اون راه‌های باطنی و راه‌های درونی انسان برای رسیدن به معرفت و علم، یعنی راه‌های مختلف در قرآن اومده که انسان را هدایت بکنه به روش‌های مختلف برای رسیدن به علوم بشری.
بسیار بسیار عالی، تشکر.
الحمدلله. الهی جا خودش از جمله اساتیدی هستن که در بحث مرجعیت علمی قرآن کریم ورود کردن. یه رساله مشترکی رو همکاری همراهی داریم با آقای الهی جا.
تشکر میکنم از جناب استاد بهروزی لک، جناب استاد الهی نژاد. اینکه مقداری ما برنامه را بیشتر در خدمت جناب دکتر بهروزی لک بودیم این بود که جناب دکتر بابایی پیامک زدن که تا ساعت 10:30 میتونیم ما در خدمتشون باشیم. گفتن خب یه مقدار بیشتر استفاده بکنیم از بیانات جناب منتها به صورت مجازی. جناب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب تو بابایی. اگر لطف بفرمایید از طریق لینک وارد بشید تا ما اینجا بیانات شما رو بشنویم. من پرسش‌های از جناب دکتر بهروزی لک دارم که انشالله بعد در خدمت شما عرض می‌کنم. با توجه به اسنادی که ما قبلاً داشتیم همین مبانی نظری درش بوده ولی تحقق پیدا نکرده، یعنی چه تضمینی وجود داره، چه فکری کردید که دچار همین وضعیت نشیم؟ این مرجعیت قرآن در نقشه جامعه علمی کشور وجود داشته ولی می‌بینیم که هیچ خبری نیست. چه تضمینی وجود داره؟ می حالا به اثر پرسش‌های و یکم این بحث روش، چون من بحث روش را سال 83 در مجله روش شناسی علوم انسانی شروع کردیم، یه مدت جلو که رفتم دارم دوچار شک میشم. یعنی فکر میکنم که روش هم یکی از عناصر تمدن مدرنه و ما خیلی جدی گرفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. Allah.